أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا لا منتهى له إلا رضاه ولا ثواب لقائله إلا الجنة. والصلاة والسلام على سيد الأنام خير النبيين وأفضل المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. خداوند متعال، آنچه را که خیر دنیا و آخرت ماست به بهترین وجه بر زبان این بنده حقیر جاری و دلهای همه ما را برای فهم و پذیرش آن مهیا و مهیاتر فرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تسلیت و تعزیت عرض می کنم. وفات و رحلت یا شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها را، رحلت شهادت گونه یا شهادت وفات گونه حضرت معصومه سلام الله علیها رو به محضر همه شما عاشقان و شیفتگان خاندان عصمت و طهارت. توفیقی امشب که برکت نام مبارک حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها لحظاتی رو با همدیگر در مورد یکی از مباحث مفید تاریخ تشیع صحبت کنیم. شخصیتی که امشب مجلس به یاد اوست و امشب شام شب شهادت اون حضرت هست، یک شخصیت فوق العاده و شگفت. شما دقت بفرمایید که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از همه ائمه بیشتر فرزند داشتند. در میان همه فرزندان حضرت موسی بن جعفر جز امام رضا علیه السلام هیچ کس مثل حضرت معصومه سلام الله علیها روایت در موردش وارد نشده. عده‌ای از شهر ری به محضر امام صادق علیه السلام میرسند، عرض میکنند آقا ما مردمی از شهر ری هستیم به محضرتون رسیدیم. خیلی پدر آمرزیده بودن، خیلی آدمای خوبی بودن، از شهر ری پاشی بری مدینه برای زیارت آقا، اونم توی اون موقعیت هایی که عرض ارادت و سلام به محضر امام صادق شاید به بهای جان انسان تمام می شود. خب کار مهم می کردن، عرض کردن نحن قومون من بلدت ری، ما از شهر ری آمدیم. فرمود مرحبا به اخواننا من قوم. شاید بعضاشون مثلا چنین فکر خطایی کردن که آقا درست متوجه نشدن ما اهل کجاییم، فکر کردن ما گفتیم قومیم. عرض کردن آقا ما از شهر ری هستیم. فرمود مرحبا به اخواننا من بلدت قوم. بار سوم دوباره نسبت به مردم قوم حضرت عنایت کرد که حالا منظور از اهل قومم چی هست، اون جای خودش صحبت شده و مشخص شده. به هر حال بعد از این که سه بار فرمود مرحبا به اهل قوم، فرمود و ستوت فنفیها امرأتون من ولدی، در شهر قوم دختری از فرزندان من دفن میشه که منظارها وجبت له الجنه، هر کس او رو زیارت کند بهشت بر او واجب می شود. این روایت سر تا پا شگفتیه. محدثین بزرگوار ما آمدن حساب کردن، میگن از زمان این روایت امام صادق تا زمان ولادت حضرت معصومه 45 سال فاصله است. یعنی 45 سال قبل از این که فاطمه معصومه به دنیا بیاید، امام صادق از وفات و دفن او خبر داده و فرمود من زارها وجبت له الجنه. چه شخصیتی است که امام معصوم 45 سال قبل از ولادتش بشارت میده؟ حتی موسی بن جعفر به دنیا نیامده بودن، پدر بزرگوار حضرت معصومه به دنیا نیامده بودن. منظارها وجبت له. من به مناسبت این که امشب به یاد حضرت معصومه سلام الله علیها دور هم جمع شدیم و دقایقی رو فرصت داریم، به ذهنم آمد یک بحث کوتاهی داشته باشم در یک باره موضوع بسیار مهمی و اون نقش امامزادگان در ترویج فرهنگ شیعه و اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله. از این بحث شما جواب دو سوال و جواب دو شبهه‌ای که گاهی هم مطرح میشه جواب داده میشه و به پاسخش میرسید. یک سوال گاهی گفته میشود ما روایات زیادی داریم از پیامبر اکرم و از ائمه هدات مهدیین راجع به احترام به ذریه رسول الله. روایات هم روایات عجیبی است. یک روایت، این روایت رو مضمونش مشترک بین شیعه و سنی است، هم منابع اهل سنت نقل کردن هم منابع شیعه نقل کردن. اربعتون انا شفیع لهم یوم القیامه ولو جاؤوا بذنوب اهل دنیا، چهار دستن که من شفاعتشون میکنم. بعد این چهار دسته ای رو که حضرت میفرماید تو این روایات عرض کردم عجیبه که این هم منابع شیعه نقل کردن، هم منابع اهل سنت نقل کردن. می فرماید کسی که فرزندان من رو یاری کند، کسی که به اونها مالی ببخشد، کسانی که به اونها محبت کنن به زبان و به قلب، و کسانی که حوائج اونها رو برآورده کنن در اون روزگاری که اونها را تبعید می کنن و در سرزمین ها فراری می شن. چهار دستش برمی گرده به المکرم و ذریتی. آدم گاهی سوال براش پیش میاد این روایات رو که میبینه، خب اسلام که یک نژاد رو برتر از دیگری نمیداند، چطور این روایات اینقدر وارد شده در مورد اکرام ذریه رسول الله؟ با این که میدونیم کسی که گناه کند خداوند متعال مجازات میکنه، ولو پسر پیغمبر باشه، ولو پسر امام باشه. این روایات اکرام ذریه چیه؟ این یک. دوم، ائمه ما حتی پیش دشمنانشون معروفن به شدت عبادت و تهجد و شب زنده‌داری و بیزاری از دنیا و دوری از دنیا. حتی مثل هارون موسی بن جعفر کش اعتراف می کند که موسی بن جعفر روزهاش به روزه می گذرد و شبهاش به مناجات. خب این ائمه‌ای که اینجور غرق تهجد و عبادت و زهد در دنیا بودن، چطور میشه اینقدر فرزندان زیادی داشتن، ازدواجهای متعدد داشتن؟ سوال میشه گاهی. حضرت موسی بن جعفری که ینقل من سجن الى سجن، اینو من با فهم کمم میفهمم که اگر میخوام وارد میدان مبارزه بشم، از این زندان به اون زندان برم، خوب دست و پامو جمع کنم. توی این شرایط اقتصادی سختی که برای ائمه بوده، توی شرایط پلیسی سختی که برای ائمه بوده، با اون کشت و کشتارها، من با عقل کمم میفهمم که باید خانواده جمع و جوری داشته باشم که خیلی فشار نیاد. چه سر که اهل بیت افراد و فرزندان فراوانی دارن؟ این دو سوال رو در بحث امشب ما جوابشو پیدا میکنیم، اگر خدا توفیق بده من بتونم تو این دقایق اون چه که در ذهنم هست به محضرتون درست عرض کنم، به توفیق خدای متعال و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. وقتی که بر می گردید و به تاریخ نگاه می کنید و نقش امامزاده ها رو در تاریخ تشیع بررسی می کنید، جواب هر دو سوال داده می شه. آدم احساس می کنه در طول این تاریخ خونبار و مصیبتبار و سراسر از شکنجه و تبعید و شهادت و امثال اینها، این آقازاده های بزرگوار و امامزاده های لازم التعظیم و فرزندان و ذریه رسول الله، هر کدومشون یک خورشید شدن تو یک منطقه و ده ها ستاره را دور خودشون جمع کردن و یک منظومه نورانی توحید و نبوت و امامت و معاد و حقایق اسلامی را تشکیل دادن. من به سه بحث و اشارهوار اشاره می کنم و رد می شم. یک، نقش امامزاده ها در ترویج فرهنگ اسلامی و نقش علمی اونها و دانشی اونها. ما بسیاری از این تراث پر افتخار تشیع و ذخیره های ارزشمند حدیثی را مدیون امامزاده هایی. در اون دورانی که کسی نمیتونست به بعضی از ائمه ما نزدیک بشه، نمیتونستن این که شما فکر میکنید، بعضی ها فکر میکنن کلاس درسی بوده برای ائمه ما و مینشستن و بلنگویی و منبری و تریبونی، از این خبرات نبوده. حتی دوران امام صادق که دوران نسبتاً راحتی بوده، امام صادق یک سال در حیره زندان بوده. از زندان موسی بن جعفر میگیم، ولی از زندان حضرت امام صادق گفته نمیشه. در دوران امام صادق میگه من زنم را طلاق دادم، میخواستم بپرسم این طلاق درسته یا نه، طلاق طبق فتوای اهل سنت واقع شده بود، میخواستم امام صادق رو ببینم. من اینجا رو نمیخوام صحبت کنم، میخوام رد بشم. میگه رفتم به سراغ امام صادق، وارد شهر که شدم دیدم اونقدر جاسوسا مواظبن که به هیچ عنوان نمیشه رفت سراغ امام صادق، برم دستگیر خواهم شد، جانم به باد میره. گشتم حیران و متفکر که چه کنم، دیدم آقایی داره میاد و خیار میفروشه، یه طبق رو سرش گذاشته خیار میفروشه. گفتم طبق تو، خیار تو، لباس چند؟ گفت مثلا 10 دینار. 10 دینار بهش دادم، لباساشو گرفتم، همون لباسهای خاکی پاره پوره و همون طبق خیار رو سرم گذاشتم، توی کوچه ها را افتادم، داد میزدم خیار میفروشم. در خانه امام صادق رسیدم. خب او حجت الله قلب عالم امکان فهمی، فرمود بیا میخوام خیار بخریم. رفتم تو خانه امام صادق، تا وارد شدم فرمود زن طلاق نیست، اون طلاق غلطه، برو که مر جانت میترسم، برو. اینجور بوده. تو این فضا کی میتونست علوم آل رسول الله رو به ما برسونه؟ همین آقازاده ها، همین امامزاده ها. شما این صحیفه سجادیه رو که یک شب براتون صحبت کردم که اقیانوس علوم نبوی و ولوی است، این اقیانوس را به دهکار حضرت زید ابن علی ابن الحسین شهید بزرگواری، براتون جریانش نقل کردم که اون روز که میرفت و خبر شد که امام باقر خبر شهادتش رو دادن، فرمود پس وایسته حالا که امام باقر خبر داده، درسته، بذاری امانتی بیارم. آورد این کتاب صحیفه سجادیه، زبور آل محمد صلی الله علیه و آله. تحویل داد و به یادگار گذاشت. ما آقایی داریم، برادر حضرت موسی بن جعفر و فرزند امام صادق علیه السلام به نام علی بن جعفر، فوق العاده است این مرد. یه قبر در مدینه داره، یه قبر در قم داره. کدوم قبر درسته اون بحثش جداست. اما این مرد بزرگوار در محضر برادرش موسی بن جعفر نشسته، هی سوال کرده، هی جواب داده امام موسی بن جعفر. چی میتونسته اینجور باشه؟ یک کتاب شده امروز در اختیار ما به نام مسائل علی بن جعفر، الان در قم چاپ شده، بارها چاپ شده، اخیراً هم در قم چاپ شده، مسائل علی بن جعفر. ما مدیون این امامزاده هاییم در حقایق، در معارف. یک حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام آمده از سامرا خدمت امام هادی رسید. این نکته را بشنوید. علت هجرت حضرت امام حضرت عبدالعظیم به ایران فرمایش امام هادی بود. طبق نه خدمت امام هادی رسید، امام هادی فرمودن دنبال تو هستن که میخوان بگیرنه. خب آقا چه کنم؟ فرمود برو در اینجاها دیگه توقف نکن. از سامر را آمد بیرون به عنوان پستچی، به عنوان پیک نامه بر. پیک نامه بر یه صورت خاصی داشت، صورتها را میپوشندن با اسبهای تیز رو، تک میرفتن، بقیه با قافله میرفتن. به صورت این که مثلا من پیک مخصوصم دارم میرم جایی، تنها آمد از او از سامر را بیرون و بعد رفت به مازندران و از مازندران آمد ری و تهران. به ری که وارد شد ناشناس یک زیرزمین اجاره کرد. الانش کسی توی ری زیرزمین که خانواده شاید مثلا اجاره کنه خیلی جای پستی باشه. اون زمان که حالا طبیعتاً چه وضعیتی بوده که این عالم بزرگوار و دانشمند محدث زیرزمین را اجاره کرد؟ اون زیرزمین بود. کم کم مردم شناختن. چطور شناختن؟ فهمیدن این عالمه، نه اینکه کیه. حماد رازی خدمت امام هادی میرسد، میفرماید اگه سؤالی داشتید دیگه برید سراغ عبدالعظیم حسنی در شهر ری. کم کم میشنوه، میان هی احادیث رو بیان میکنه، فضائل، مناقب، روایات، معارف اهل بیت رو پراکنده میکنه تا بالاخره در همون شهر ری جان میدهد. بعد از جان دادن از جیبش رقعی بیرون میاد، میفهمن این آقازاده از فرزندان امام حسن مجتبی و حضرت عبدالعظیم حسنی. حضرت زینب سلام الله علیها رو ما شنیدیم از مصائب اون حضرت، اما این که حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه، در کوفه‌ای که علی ابن ابی طالب حضور داره، در کوفه‌ای که اصحاب هستن، در کوفه‌ای که عبدالله ابن عباس هست، زینب جلسه تفسیر قرآن میگذاره. فقط همین یه نکته رو دقت کنید. آیه وقتی از توی گوشه دهی یک شهری یک کسی یه حرفی میزنه، یه وقت در کوفه‌ای که علی ابن ابی طالب حضور داره، حبر الامه‌ای مثل عبدالله ابن عباس وجود داره، اصحاب هنوز زندن، جایگاهی داره زینب سلام الله علیها که درس تفسیر قرآن میگذره. و بعد اون خطبه های کوفه و شام و بقیه جاها، این نقش امامزاده ها در گسترش فرهنگ دینی یک نقش فوق العاده است. ما بخش بسیاری از روایاتمون را مدیون این امامزاده ها هست. اگر بخوایم امروز تعبیر کنیم، اگر این تعبیر درست باشه، جسارت نباشه، ببینید امروز هر کسی که یک کانال تلویزیونی داره، هر کشوری چندین کانال تلویزیونی داره، با اون کانال های تلویزیونی فکر خودش رو داره به دنیا القا میکنه. اون روز کانال تلویزیونی نبود، اون روز چاپخانه نبود، اون روز روزنامه نبود. اهل بیت علیهم السلام در کانون پرمهر خانوادگی این آقازاده ها رو مثل نوارهایی که پر میشه از معارف الهی و روایات پر میکردن و به اطراف میفرستادن. نقشه اینها، نقش دوم اینها، نقش سیاسی اینهاست. امامزاده ها یک جایگاه بلند سیاسی در حفظ تشیع و حفظ اسلام ناب دارند و حفظ جامعه اسلامی دارند. یک دورانی رسید، این بخش دوم را دقت کنید، بخش اول رو من به همین مقدار اکتفا میکنم، اگر چه دلم میخواد خدا توفیقی بده به من بتونم این نوشته رو تکمیلش کنم و این بحث بسیار مهم تدوین بشه. واقعا ما چقدر مدیون این امامزاده های، چرا پیغمبر فرمود المکرم لذریتی، من شفیع اون کسی هستم که اکرام کنه ذریم. اینها در اون شرایطی که گفتن یک حدیث هزار ضربه تازیان خوردن داشت فداکاری میکردن. این طرف و اون طرف. بعضی ها فکر میکنن حالا مثلا زیارت یک امامزاده میره، حالا نرفتی هم که نرفتی، بله نرفتی هم نرفتی، کسی را عذاب نمی کنن، اما از چی محروم میشی؟ چی میدونی چه خبره؟ بعدم الان نگاه کنید این نقش علمی اونها، الان هم قبرهای اونها قبرشونه، ولی یه دانشگاه الان قم به برکت قبر حضرت معصومه سلام الله علیها مرکز علوم تشیع نزدیک به طلبه های 200 کشور الان در اونجا تحصیل دارن. از برای حق صحبت سالها باز بود رمزی از آن خوشحالها، این زمان جان دامنم برتافته است بوی پیراهان یوسف یافته. قم با زمین شورزار و هوای نامناسب و آب شورش دانشگاه عظیم تشیع شده، در بعضی از بخشها با کمال جرأت و قدرت پایگاه علمی جهان اسلام. اگر دارن یک نمونه مثل تفسیر المیزان میدارن، یک مرد مثل علامه طباطبایی تحلیل بدن، تا چه برسه به امام که حیر الشرق و از عجل غرب و شغل العالم. نقش دوم امامزاده ها نقش سیاسی اونهاست. برادرها خواهرها دقت بفرمایید، در یه روزگاری ائمه ما علیهم السلام بناب وظیفه الهیشون چون باید اساس را حفظ میکردن، ناچار بودن قیام نکنن، قیام کار اونها نبود. بعد از قیام کربلا ائمه ما در اساس وظیفه الهی و برای حفظ اون اساس دست به قیام مسلحانه نزدن، دلیلش هم مشخص روشنه. اما باید کنار اینها باید کسانی می بودن که قیام می کردن، فداکاری می کردن تا اون مسیر گم نشه. برای این که این حرفم روشن بشه براتون یه مثالی عرض می کنم. ببینید یه جایی هست حضرت امیر المؤمنین دهنش بسته است، باید سکوت کنه، اما ابوذر چی؟ ابوذر که تسلیم علی، ابوذر باید فریاد بزنه. خب علی، یا علی یا شما هم صحبت کن، یا اگه بنا صحبت نکنی به ابوذر هم بگو ساکت باشه. نه، علی ابن ابی طالب برای حفظ اساس اسلام باید ساکت باشه، اما ابوذر هم باید فریاد بزنه تا راه اشتباه نشه. یکی نقش علی رو باید داشته باشه، یکی نقش ابوذر را. ائمه ما نقش امیر المؤمنین رو داشتن، اما در کنار اونها این امامزاده های فداکار بودن که اینها فداکاری میکردن، سپر جلو و اهل بیت بودن و قیام میکردن. امام باقر علیه السلام نشسته است، زید ابن علی ابن الحسین پسر امام زین العابدین و عموی بزرگوارشون وارد میشود، میفرماید که اشاره میکنم این آیه شریفه میخواند، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. بعد میفرماید والله انک من اهل هذا، این مضمون، والله تو ای زید از کسانی هستی که قوامین بالقسط شهداء لله. گاهی هم بهش میگفت سرانجام تو شهادت کجا شهید میشی و چه وضعیتی پیدا میکنی، میفرم. بعد از این هم که زید شهید شد، امام صادق علیه السلام خانواده شهدا را زیر پر گرفت، 1000 دینار بین اونها تقسیم کرد، اونها را سرپرستی میکرد. خب معلوم بود این قیام به جایی نمیرسه، همه باید میموندن، ولی آیا سکوت هم باشه؟ نه، سکوت هم نباشه تا مردم بفهمن این حکومت جائره، این مسیر مسیر اسلام نیست. زید قیام کرد، مردم کوفه دورش گرفتن. در بعضی از نقل ها این 300,000 نفر باهاش بیعت کردن. و این استعدادم بوده تو کوفه اون روز، توی مدینه اون روز. خب 300,000 نفر بیعت کردن. روزی که قیام کرد، شمشیرها که از غلاف بیرون آمد، کنار زه 500 نفر موندن. بقیه فراد، بقیه مرد و مردانه جلو آمد. در وسط جنگ تیری به پیشانی حضرت زید خورد، از دنیا رفت، شهید شد. اصحابش که می دونستن که اینها این دشمنهای ناسبی اموی و بنی امیه چقدر حقد و عداوت با اهل بیت دارن، برای این که بدن این آقازاده بزرگوار به دستشون نیفته، آمدن مخفیانه قبری رو آماده کردن، جنازه رو دفن کردن، پوشوندن، کسی نفهمه. خیلی هم با ظرافت و زرنگی که من الان تفصیلش رو عرض نمی کنم، که آمدن قبر رو توی نهر کندن، یه نهر بزرگی بود، این نهر رو منحرف کردن، قبر رو، بدن رو دفن کردن، پوشوندن، دوباره نهر رو از اینجا جاری کردن، کار مهمی هم کردن، سنگین هم کردن، کسی نفهمه. اما وقتی که دشمنها پیروز شدن، آمدن سراغ بدن حضرت زید، بدن رو بیرون آوردن، سر رو قطع کردن، فرستادن به مدینه، بدن رو کوفه به دار زدن. طبق یک نقل 6 ماه، طبق یک نقل 1 سال بدن این فرزند زهرا سلام الله علیها روی دار بود. بعد از 1 سال بدن خشکیده رو پایین آوردن، آتش فراهم کردن، بدن رو آتش زدن، خاکسترش هم به باد دادن که دیگه اثری ازش نمانه. اما همون جایی که بدن رو سوختن امروز حرمه و زیارتگاه. از بنی امیه خبری نیست، اما از همون خاکستر سوخته زید حرمه، نزدیک نجف، انشش فتخی نجف. نمونه های دیگرش، یحیی بن زید آمد در گرگان ایران قیام کرد، در اونجا به شهادت رسید، قبلش هم الان اونجاست. و قیام های دیگری، قیام مهم فخر، حسین ابن علی، اون یک قصه بسیار مهم میداره که متاسفانه وهابیون جاهل حاکم قبر ایشون رو خراب کردن، با اینکه 1400 سال حفظ شده. اصلا اون منطقه الان منطقه تو شهداست، همه به عنوان منطقه تو شهدا میشناسن. این قبر حفظ شده، خودشون نقل کردن پیغمبر آمد اینجا نماز خوند. گفتن آقا اینجا چیه که نماز میخونی؟ فرمود فرزندی از فرزندان من در اینجا شهید میشه. حضرت گریه کرد. شیعه نوشته، سنی نوشته، همه نوشتن. 1400 سال این قبر حفظ شده، الان پارکش کردن. قیام فخر خودش جریان مفصلی است که من معطلتون نمی کنم. و حرکت های سیاسی دیگری که این امامزاده ها داشتن که من به یکیش اشاره می کنم، دیگه عرایزم رو جمع می کنم، میمونه اون بخش سوم و بعضی از مطالب دیگه محاسم عرض کنم بماند. یکی از حرکت‌های مهم این آقازاده‌ها و امامزاده‌ها هجرت‌های سیاسی اونها بوده. حضرت امام رضا علیه السلام که به خراسان آمدن، نقل شده که حضرت نامه نوشتن بیاید به طرف من. 12,670 خرده نفر از امامزاده‌ها و از سادات بنی هاشم از مدینه راه افتادن و به حرکت کرد. 12,000 اینا مثل این ستاره هایی که پراکنده شدن، این الحسن و این الحسین، این ابناء الحسین، صالح بعد صالح و صادق بعد صادق، اینها فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی. این گوشه و کنار یک کاروان 700 نفره راه افتاد، حضرت شاه چراغ، حضرت احمد ابن موسی، مرد فوق العاده. خدا انشاءالله قسمت هممون کنه زیارت این آقای بزرگوار رو. حضرت موسی بن جعفر رو که به زندان بردن، حضرت امام رضا علیه السلام به نحو منتظر هر شب میخوابیدن، گویا انتظار در دفعه آخر، گویا انتظار خبری رو میکشیدن. یک صبح حضرت امام رضا به ام احمد، خانم حضرت موسی بن جعفر و مادر همین شاه چراغ مراجعه کردن و فرمودن اماناتی که پدرم به شما سپرده به من بدید. خوب این تکه تاریخ رو دقت کنید، بسیار مهمه. فرمود اماناتی که پدرم به شما سپردن به من بدید. تا اینو گفتن ام احمد شروع کرد به گریه کردن، گفت آقا مگر پدرتون شهید شده؟ چون موسی بن جعفر فرموده بودن اون روزی که فرزندم امام رضا از تو امانت رو بخواهد بدان که دیگه من شهید شدم. ام احمد شروع کرد به گریه کردن، گفت مگه آقا شهید شدن؟ حضرت امام رضا فرمود بله، الان از دفن پدرم برمیگردم، رفتم و پدرم موسی بن جعفر رو دفن کردم، دارم از دفن میشم. صدای گریه از خانه موسی بن جعفر بلند شد، مردم تو مسجد اجتماع کردن مدینه، گروه گروه آمدن به طرف مسجد النبی. حضرت شاه چراغ، حضرت احمد ابن موسی، یک چهره فوق العاده علمی و معنوی بود. جلو جمعیت آمد، خیلی ها فکر کردن امام بعد از موسی بن جعفر شاید ایشون باشه. آمد توی مسجد، مردم شروع کردن بیعت کردن و اظهار ارادت کردن. خوب که همه بیعت کردند و مجموعه آرام گرفت، ایشون رفت بالای منبر سخنرانی کرد. و مردمی که با من بیعت کردید، بدانید من در بیعت برادرم علی ابن موسی رضا هستم. امام علی ابن موسی رضا است، ولی خدا، اونی که اطاعتش بر من و شما واجب است، علی ابن موسی رضا. شما این حرکت را دقت کنید چقدر ارزشمنده. این از لحاظ تاریخی یعنی چه؟ جامعه بیاد بیعت کنه به سوی یک نفر، بیاد اینقدر پذیرش داشته باشه، ولی او اینقدر بر نفس مسلط و تسلیم امر الهی، فرمود اونی که فرمان او بر من واجبه و بر شما واجبه اطاعت کنیم، حضرت علی ابن موسی رضا، همه بریم به محضر او. جمعیت آمدن خدمت امام رضا علیه السلام و با امام رضا بیعت کردن. امام رضا که به خراسان آمدن، حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ با 700 نفر حرکت کردند و آمدن تا اون جریاناتی که در شیراز به شهادت رسیدند و این گلهای پراکنده دور این خورشید امامت پخش شدند. یکی از اون 12,000 نفری که از مدینه بیرون آمد برای نصرت و یاری حضرت علی ابن موسی رضا، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با 400 نفر. یک کاروان 400 نفری که امیر و علمدار و پرچمدار و رئیس این کاروان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اون کسی که امشب یاد رحلت بود. من اون بخش سوم رو که دیگه فرصتی نشد عرض کنم، بخش معنوی است که فیضهای معنوی که ما از امامزاده ها میبریم این بماند، ولی این رو دقت کنید. یک خانم، یک دختر 18 ساله یا 28 ساله اختلافی که در مدت عمر حضرت معصومه سلام الله علیها هست، اینقدر قدرتمند، اینقدر جایگاه، اینقدر مکانت اجتماعی داره که 400 نفر رو همراه خودش همراه از مدینه حرکت میده برای یاری حضرت علی ابن موسی رضا. دشمن فهمید چیه که اگر اینها پاشون به خراسان برسه دیگه کار از دستشون خارج خواهد شد. حضرت احمد ابن موسی رو شیراز شهید کردن، حضرت فاطمه معصومه رو در ساوه به اونها حمله کردن. این که عرض کردم رحلت شهادتگونه یا شهادت رحلتگونه، علتش اینه که بعضی ها معتقدن حضرت معصومه سلام الله علیها در اثر اون شدت برخوردی که با یارانشون شد مریض شدن در اون ساوه و بعد به قم آمدن و به شهادت و از دنیا رفتن، و بعضی ها معتقدن حضرت معصومه سلام الله علیها رو مسموم کردن در منطقه ساوه، مسموم کردن. حضرت که از وعده الهی آگاه بود فرمود تا قم چقدر راه، منو به قم برسونید دیگه، با عجله حضرت رو به قم آورد. در قم 17 روز بیشتر مهمان قمی ها هست. دو نفر خواهر با یک عشق فوق العاده تو تاریخ تشیع به دنبال برادر سفر کردن. یکی حضرت معصومه سلام الله علیها، یکی حضرت زینب سلام الله علیها. امشب از همین دبی دلها رو روانه کنیم به صحن و سرای با صفای حضرت معصومه سلام الله علیها. وعده دادن به ما، گفتن هر کس شما رو زیارت کنه بهش برش واجب میشه. بی بی جان ما از همینجا دلامون رو روانه میکنیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه الزهراء، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. سالها ریزخور خان حضرت معصومه و زیر سایه حضرت معصومه سلام الله علیها همسایه بدی بودیم، اما همسایه بودیم طبیعتاً. مثل امشبی اونایی که قم بودن، اونایی که در قم سابقه ای دارن، دلشون اونجاست، همه دلشون اونجاست. شاید شماها عاشق تر، ولی خب شاید اونایی که اونجا باشن به لحاظ ظاهری تعلق بیشتری داشته باشن. دو خواهر در یاری برادرشون سفر کردن، یکی حضرت معصوم سلام الله علیه، اما نتونست برادر رو ببیند قبل از برادر به شهادت رسید. اما یه خواهرم آمد، اما زنده بود تا شهادت برادر رو دید. سلام بر زینب، سلام بر صبر زینب. وقتی که امام حسین میخواست از مکه بیرون بیاد، عبدالله ابن عباس با یه عده آمدن عرض کردن آقا اگر شما میخوای بروی چرا زن و بچه رو همراه میبری، چرا زینب رو همراه میبری؟ تا این حرف رو گفت از پشت پرده صدای فریاد خانم ها بلند شد، عبدالله میخوای بین ما و امام حسین جدایی بیندازی؟ هرگز ما از حسین جدا نمیشیم. دیگه زینب از امام حسین جدا نشد. میدونید تا کی؟ دلتون آماده است بگم تا کی؟ تا اون وقتی که زینب رو با ضرب تازیانه جدا کردن. چون نیست چاره میرفم و میگذارم. ای پاره پاره تن به خدا می سپارم. یه وقت دختر امام حسین صدا زد، بابا ببین عممو دارن می زنن.